چون می دانید که اگر پادشاه را هم بکشد باز نمی تواند به مراد دل خودش برسد، چون پسری او به جای پادشاه می نشیند. این بار دید که دارد فرصت از دست می رود، پس عزمش را جزم کرد که هر طوری که شده این پادشاه را از سر راهش بردارد. این شد که روز با همدستانش به قصر پادشاه حمله کرد و او را کشت و خودش به تخت پادشاهی نشست. روز دیگر عده‌ای را پیش زن پادشاه فرستاد، یک نامه جعلی هم از قول پادشاه نوشت و به آنها داد که برایش ببرند. در نامه نوشته شده بود که من بیمارم، زود حرکت کنید و به قصر بازگردید. آنها پیش زن پادشاه رفتند، او تا نامه را خواند سوار کجاوه شد و با قاصدک ها راهی شد. آمدند تا نزدیکی های غروب در دامنه کوه اتراق کردند تا خستگی را از تنشان بیرون کنند. بله دوستان، وزیر به سردسته قاصدک ها گفته بود که زن و پسر پادشاه را بین راه سربنیز کنند. به همین دلیل نصف شب سردسته قاصدک ها به چادر زن پادشاه رفت. زن شاه از بی‌ادبی مرد پی برد که او سوی نیت دارد، رو کرد به سردسته و گفت تو کی هستی که جرأت میکنی به زن پادشاه جسارت بکنی؟ سردسته خندید و گفت چی پادشاهی؟ کدام زن پادشاه؟ شوهرت خیلی وقت است که کشته شده است، حالا به جای شوهرت وزیر پادشاه شده، ما هم به دستورش آمده ایم که هم تو و هم پسرت را بکشیم. زن تا این حرف را شنید بچه را بغل کرد و از چادر زد بیرون و پا گذاشت به فرار و سردسته سربازها داد کشید و آدمهای زیر دستش را بیدار کرد که دنبال زن پادشاه بروند. آنها دنبال زن دویدند. زن پادشاه وقت دید قراولها دارن میرسن، یک نگاهی به آسمان کرد و یک نگاهی به زمین و بچه را انداخت در یک دره. سربازها رسیدند و زن شاه را کشتند، اما دیگر به پایین دره نرفتند، چون فکر کردند که بچه هم به سنگ و صخره خورده و از بین رفته است. بله یاران، اما بشنوید از برادر پادشاه. پادشاه برادر داشت و در همین روزها که این اتفاقها می افتاد او داشت سیر و سفر می کرد. وقتی برگشت و دید که ورق برگشته و برادرش کشته شده و وزیر می خواهد او را هم بکشد، تعدادی از هواداران پادشاه مقتول را با خود برداشت و به طرف کوه رفت. پادشاه جدید که تازه پی برد برادر پادشاه قبلی فرار کرده است، لشکری به دنبال او فرستاد، اما آنها نتوانستند او را بگیرند. پس از آن هم نه با او صلح کرد و نه توانستند او را از بین ببرند. هر کلک و حیله‌ای هم که به کار بردند فایده نداشت. آدم‌های زیر دست برادر پادشاه هم رفته رفته بیشتر شدند و او قدرت گرفت. روز سپاهش به همان کوه رسیدن که لشکری وزیر زن برادرش را آنجا کشته بود. سوار به دره رفت و دید پسر بچه جلوی لاله شیر دارد بازی میکند. او را برداشت و پیش برادر شاه برد. برادر شاه دید که بازو بنده به بازوی پسرش و روی آن نوشتهی وجود دارد. نوشته را خواند و فهمید که بچه پسر برادر اوست و همان بچه است که زن برادرش قبل کشته شدن او را به دره انداخته است. چون فرزند شیر سلطان جنگل را خورده و رشد کرده بود، اسمش را گذاشت شیرزاد. از طرف شیرزاد درست و حسابی مثل بچه شیر بود. خلاصه شیرزاد از کودکی روی اسب قد کشید و بزرگ شد. تیراندازی و شمشیرزنی را هم خوب یاد گرفت. وقتی به 15 سالگی رسید دیگر پهلوان میداندار شده بود. تا این خبر پخش شد که پسر پادشاه پیدا شده و در دسته عمویش فرمانده شده است، عده زیادی از مردم رفتند و به کوه تا کنار شیرزاد شمشیر بزنند. نیروی او بیشتر و بیشتر و بیشتر شد. شاه دید که کار دارد بالا می گیرد. هرچه فکر کرد که چگونه جلوی پسر و برادر پادشاه مقتول را بگیرد، فکرش به جای نرسید تا اینکه حیله‌ای به فکرش رسید. شنونده همراهان گرامی، ادامه این قصه را در برنامه آینده همراه شما عزیزان پی خواهیم گرفت. تا برنامه بعد یکایکتان را به الله پاک می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
عزیزان همراه، تشکر از اینکه تا این لحظه شنونده نشرات نیمروزی رادیو دری هستید. مجله اقتصادی آماده پخش است، شنونده باشین. مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من اسلام زاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته مجله اقتصادی در خدمت شما هستیم. در این برنامه به واکنش حکومت طالبان به انتقال دارایی‌های افغانستان به بانک مرکزی سوئیس، آغاز ثبت موترهای بدون محصول در افغانستان، افزایش درآمدهای اداره مستوفیت هرات و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. شورای فدرال سوئیس با اظهار اینکه هدف آنها انتقال دارایی‌های توقیف شده افغانستان به بانک مرکزی این کشور است، برای انجام این انتقال شرط گذاشت. شورای فدرال سوئیس در توضیح درباره کارکرد صندوق ایجاد شده در بانک تسویه بین المللی که قرار است 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان به آن منتقل شود اظهار داشت. این وجوه برای ارتقای ثبات اقتصاد کلان در افغانستان به عنوان مثال برای پرداخت بدهی این کشور به سازمان‌های بین المللی یا واردات برق استفاده می‌شود. در همین حال بانک مرکزی افغانستان در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن تصمیم آمریکا برای انتقال بخشی از دارایی‌های مردم افغانستان به بانکی در سوئیس تصریح کرد، این بانک اداره مستقل است و بر مبنای قوانین و مقررات نافذه و معیارهای پذیرفته شده جهانی فعالیت‌های خیش را به پیش می‌برد و به تعهدات جهانی خود به ویژه در عرصه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی گروه‌های جنایتکار پایبند است. همکارم قریشی در کابل در همین زمینه گزارش ارسال کرده که با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. انتقال دارایی‌های افغانستان به بانک سوئیس در مغایرت با حقوق بین الملل و مال مردم این کشور بوده و خزینه آن را افغانستان دارد و روسیه این اقدام آمریکا را به شدت محکوم کرده است. حکومت موقت طالبان با تصمیم آمریکا در خصوص انتقال 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان به بانک سوئیس و صلاحیت هزینه آن از سوی یک کمیته 4 نفری را به شدت رد نموده، خواهان بازگردانیدن تمام دارایی‌های افغانستان به این کشور هستند. دکتر عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان میگوید که انتقال این دارایی به بانک سوئیس در مغایرت با حقوق مردم افغانستان و حقوق بین الملل قرار داشته باید به بانک مرکزی افغانستان سپرده شود.
این پول ها حق مردم افغانستان است و باید به بانک مرکزی افغانستان سپرده شود تا در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم افغانستان به مصرف برسد و همچنین پشتوانه پولی افغانستان باشد تا ارزش پول افغانستان ثابت نگه داشته شود. بنابراین آمریکا حق ندارد که شرط بکنه که این پول در کجا به مصرف برسه و چرا به بانک سوئیس منتقل شود. این از نظر حقوق بین الملل کاملا مردود است و در مغایرت با ارزش های بین المللی قرار دارد.
نظری میگوید که هیچ کس به شمول دولت ها حق ندارند که برای مردم افغانستان تعیین تکلیف نمایند. این دارایی مال مردم افغانستان است و باید به افغانستان برگردانیده شود و در جهت منافع افغانستان و پشتیبانی پولی این کشور به کار گرفته شود.
حتی دولت های خارجی که برای مردم افغانستان تعیین تکلیف بکنه که دارایی مردم افغانستان در کجا به مصرف برسه و چگونه به مصرف برسه، به این دلیل است که دارایی متعلق به مردم افغانستان است و باید به افغانستان برگرده تا در راستای جهش اقتصادی، رونق اقتصادی و احیا و اعمار زیربناها و زیرساخت‌های افغانستان و همچنین به عنوان پشتوانه پولی مردم افغانستان به مصرف برسد.
معین وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان آزادی مشروط 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان را غیر منطقی دانسته، از آمریکا خواست که تمام 9.5 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان را بدون قید و شرط آزاد و در اختیار مردم افغانستان قرار دهند.
تمام 9.5 میلیارد دلار سرمایه مردم افغانستان است و ملک مشروع مردم افغانستان تلقی میشه. بنابراین آمریکایی ها موظف هستند که تمام دارایی مردم افغانستان را آزاد بکنه و من فکر میکنم که در حال حاضر 3.5 میلیارد دلاری که آزاد شده او هم مشروط است که هم شرطش غیر منطقی و غیر عقلانی هست و هم باید سایر موارد یعنی بقیه پولهای مردم افغانستان هم آزاد شود.
در همین حال منابع رسمی حکومت موقت طالبان میگوید سفارت روسیه در واشنگتن انتقال 3.5 میلیارد دلار پول مزدود شده ای افغانستان با یک صندوق پول در سوئیس را محکوم کرده و آن را مغایر قوانین بین المللی دانسته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
در رابطه با تصمیم آمریکا مبنی بر انتقال دارایی‌های افغانستان به بانک مرکزی سوئیس، همکارم زهرا حسن‌زاده گفتگوی انجام داده است با خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و نخست نظر او را در مورد این تصمیم دولت آمریکا پرسیده.
اقتصاددانان افغانستان که تحلیل میکنن اگر این پول مستقیماً در سرمایه گذاری و در بخش ظرفیت سازی و اشتغال زایی در افغانستان به مصرف نرسه، این پول مادر میرن و این یک پشتوانه افغانستان بانک است به این شکل به درد افغانستان نمیخوره و اگر این به قرضای پروژه هایی که نیمه کارا مانده که خود جهان تعهد کرده بودن یا بانک آسیایی یا IMF یا دیگه بانک های بین المللی که در وقت جمهوریت یک سلسله پروژه هایی بود که اضافه از 2.5 میلیارد دلار میرسه و اوی پروژه ها باید تکمیل می شد. یک تعدادش 20%، 50% که در او سرک است، در او ساختمانه است، در او شپخانه است، در او مکاتب است و در او سرخانه ها است و دیگر پروژه های زراعتی است. او تعهد کمک بین‌المللی بودند که دنیا کده بودند که باید به افغانستان شود. اگر این پول به او پول میته هم ضرر افغانستان هستند و ما فکر میکنیم که این پولی هستند که باید به او داده نشود. دیگه به هر صورت ما ببینیم که طرز العملش چه قسم هستند و به چه قسم این پول به مصرف میرسه و به کدام شاخص اقتصادی افغانستان کمک میکنند و هدفی است که همه فقر و بیکاری از بین برن و زرتشتسازی شود و پول هم به جای به مصرف برسه که به درد افغانستان بخوره.
بله جناب الکوزه، این اقدام آمریکا با مخالفت جدی گروه موقت طالبان مواجه شده و مقامات طالبان بر این نظر هستند که آمریکایی ها حق مداخله و تصمیم گیری برای دارایی های مردم افغانستان را ندارند. تحلیل شما به عنوان یک تن از بازرگانان و اقتصاددانان افغانستان چی هست؟
البته ما در بخش سیاسیش غرض نداریم و با طالبان و چیزی گفته با امارات حقش هستند و مسائل هست، مگر ما منظور ما ای هستم که این پول مربوط به مردم افغانستان است و پشتوانه بانک مرکزی ما هستند و این که مشکلات سیاسی پیلن دنیا به امارات اسلامی داره باید به هر صورت حل شود و از این پول باید مستقیما در رشد اقتصاد افغانستان استفاده شود، نه که پرزن از یک جای کشیده شود و به دیگه جای و با شکل از اشکال بمانند. فعلا ما دقیق برای ما اطلاع نیستم که پول به کدام شیوه و به کدام مکانیزم به مصرف میرسند. مقصد اگر تنها این قدر گفته شده که بر قرضه ها و چیزای افغانستان داده خواهد شدن، منظور ما از قرضه ها چی هستن، کدام قرضه ها یاد میتن و چی هست و چیز از وایی که طالبات چیز میکنن، ما نظر یارم قبول میتونیم که پول مربوط به افغانستان هستن و یا خود افغانا باید دیده باید تصمیم میشه دیگه.
جناب الکوزه، شما با عنوان نماینده بخش اقتصادی و بازرگانی افغانستان راهکار پیشنهادیتان جهت مصرف این پول های بلوکه شده چی هست؟
خب منظور ما این هستن که پول در اختیار سکتور خصوصی و با چیش گذاشته شده و در روان و در ماشین با اقتصاد افغانستان که ماشین به حرکت برن و ظرفیت سازی شده و برای مردم فرصت داده شده که پروژه های بنیادی جور شود که تا بر مردم کار پیدا شود، تا روزگار پیدا نشود و مردم همینطور بیکار باشه، ای با پیسه را کد بمانه و یا با پرزن با یک پروژه مصرف شود که او پروژه مصرفی باشه اما تولیدی نباشه، در او صورت غلط هستن. مقصد ما افغانستان سکتور خصوصی دارن، ما در بخش زراعت، در بخش معدن میتونیم که از این ظرفیت استفاده بکنیم، از یک طرف ظرفیت سازی صورت بگیره، تولید صورت بگیره و از دیگه طرف کار پیدا شوه برای مردم و از طرف دیگه پیسه هم به شکل سرمایه بمانه.
هرچند بیش از یک سال از تحولات سیاسی در افغانستان می گذرد، اما هنوز هم عبور هواپیماها از فضای افغانستان به حالت عادی بر نگشته است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی آمار می دهد که در هر 24 ساعت 70 تا 90 هواپیما از دهلیز هوایی این کشور می گذرد. بر بنیاد قراردادی که با شرکت اماراتی گاک امضا شده است، این شرکت مکلف به خریداری تجهیزاتی است که با استفاده از آن میزان پروازهای عبوری از فضای افغانستان را افزایش خواهد داد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی در این باره می افزاید که یک حساب مشترک بانکی به زودی به هدف گردآوری درآمد پروازهای عبوری در امارات متحده عربی ایجاد خواهد شد. افغانستان از عبور هر هواپیما $900 درآمد دارد و شرکت اماراتی گاک تعهد کرده است که شمار پروازهای عبوری از فضای افغانستان افزایش خواهد یافت. گزارش زهرا سلطانی از کابل.
خوشبینی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت موقت طالبان از عادی شدن پروازهای عبوری از فضای افغانستان. اداره هوانوردی ملکی حکومت موقت طالبان میگوید که در هر 24 ساعت 70 تا 90 هواپیما از فضای کشور عبور می کند. با عبور هر هواپیما از حریم فضایی کشور $900 به افغانستان درآمد دارد. غلام جیلانی وفا، معین هوانوردی ملکی حکومت موقت طالبان، می گوید که پس از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، فضای کشور غیر مسئول اعلام شده است. با شرکت گاک و تازگی با این شرکت قرارداد بستند، این مشکل را برطرف خواهند ساخت و می افزاید بر بنیاد قرارداد با شرکت اماراتی گاک که به امضا رسیده است، این شرکت مکلف به خریداری تجهیزاتی است که با استفاده از آن میزان پروازهای عبوری از فضای افغانستان افزایش خواهد یافت و میگوید به زودی هم حساب مشترک بانکی به هدف گردآوری درآمد پروازهای عبوری در امارات ایجاد خواهد شد.
کمپانی‌های مختلف کشورهای دنیا از کشورهای اروپایی، آمریکایی، خصوصا طیارات کارگو، طیارات کلان از فضای افغانستان عبور می‌کنند. پولا در سکرو بانک اکاونت یا بانک حساب مشترک بانکی که در امارات متحده عربی قرار خواهد داشت به حساب کمپانی گاک و وزارت ترانسپورت هوانوردی افغانستان به حساب مشترکشان این پیسه انتقال میشه.
امام الدین احمدی سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت موقت طالبان هم میگوید با خدمات بیشتر و بهتر شرکت های هوایی بیشتر از فضای افغانستان عبور خواهند کرد و به گفته او یکی از دلایل کاهش پروازهای عبوری از فضای افغانستان در این مدت این بوده که همه تجهیزات این وزارت از سوی نیروهای خارجی تخریب شده است و از صفر شروع و قدم به قدم تا اینجا آمدند.
گوره در افغانستان در هوایی چلند در طول کم خدمات چی باید ورندشی وی در تجهیزات چی باید کم پا هوایی دگرونو که موجود بی وی در طول تخریب شی و موږ د صفر نه حتی د منفي نه شروع کړل. صفر ته بیا ورو په ورو قدم په قدم پورته لاړو. د خدمات مو خپله په لاس کې واخیستل، خپله وړاندې کول، بیا مو مختلفې برخې په قراردادونو ورکړې چې اوس د عبوري الوتنو دپاره موږ نوټم په هماغه لومړیو ورځو کې نوټم پاس کړو د هوایي د خارجي قواو په وتلو سره چې زموږ د هوایي حریم نورمال حالت کې ده، یعنی نظامي حالت څخه ملکي ته موږ نوټم پاس کړو.
از سوی دیگر هم خیبر خوشکی آگاه مسائل اقتصادی عوامل کاهش پروازهای عبوری از فضای افغانستان را عدم تعاملات سیاسی حکومت موقت طالبان با جهان می‌داند.
شرکت‌های خصوصی در بود دیگر محصولات بین خود رقابت دارند، کشوران به خاطر به دست آوردن عاید در منطقه رقابت می‌داشته باشند. ما همسایه‌هایی داریم که مسیرهای نزدیکتری را از یک نقطه به نقطه دیگر می‌دهند. اونا به نحوی از انها کوشش میکنن که اونمو میارات جهانی از بود ایتا و ایکاو امو که سازمان ها و کنونسین های بین المللی از مسئولیت فضایی و مسائل فضایی را ایجاد میکنن، کوشش میکنن میارات از او را بلکه قبول نی از او که در بالاتر میارات خوبتر به خاطر مسئولیت چارترهای هوایی مسائل بسازن. استانداردهایی که اینا ست میکنن از لحاظ تجهیزات، از لحاظ مدیریت و از لحاظ مسئولیت عیار بسازن. این یک بود موضوع است که دولت افغانستان دمی محور کار میکنن. ولی بود اصلی و اساسی که چتر بزرگ نشان میده بر ما اینجا تعاملات سیاسی است. ایره هیچ وقت از یاد نبرین که شرکت های بزرگ تجاری، خصوصا ایرلاین های بزرگ تجاری و حتی کشورهای از یا یک سلسله تعامل سیاسی بزرگی را در منطقه با کشورهای دیگه جهان، اونمو تعاملات از یا باعث میشه که اینا مناطق و مسیرهایی را که به خاطر ترانزیت اشخاص خود از حریم هوایی افغانستان یا کشور دیگه استفاده میکنن انتخاب میکنن. دهی اواخر گفته میشه که فضای هوایی افغانستان از بود امنیتی مسئول نیست. چرا ما پوشش کامل ساحوی را نداریم؟ ما رادار منظم نداریم تا نقطه نقطه از افغانستان را تعیین کنیم که از کدام ساحه چی تهدید وجود دارد، چقدر ما ساحه مسئول هستیم.
بر اساس گزارش ها در زمان جمهوریت در هر 24 ساعت 300 هواپیما از فضای هوایی کشور عبور میکرد. این در حالی است که آمارهای وزارت ترانسپورت و هوانوردی نشان می‌دهد که افغانستان 6 دهلیز هوایی دارد که بسیار از این دهلیزها جنوب آسیا را با آسیای مرکزی وصل می‌کند و از همین دهلیزهای هوایی هواپیماها از حریم فضایی کشور عبور می‌کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مسئولان وزارت مالیه حکومت طالبان میگویند که این وزارت روند ثبت و محصول موترهای بدون اسناد را در کشور آغاز کرده است. به گفته مسئولان در این طرح موترهای چپ فرمان ثبت و محصول میشوند و به مالکان آن 60% تخفیف داده خواهد شد. این طرح به موترهای بدون اسناد از 1 تا 6 ماه مهلت گشت و گذار داده است. وزارت مالیه میگوید که به منظور تامین امنیت بهتر، کاهش مشکلات اجتماعی و بلند بردن درآمدهای کشور، طرح قانونی شدن موترهای بدون اسناد آماده شده است و این گونه موترها ثبت و محصول خواهند شد. بر بنیاد طرح وزارت مالیه موترهای راست فرمان شامل این طرح نمی‌شوند و ریاست عمومی ترافیک در این باره تصمیم خواهند گرفت. این وزارت تخمین می‌زند که در حال حاضر 100 هزار موتر بدون اسناد در افغانستان گشت و گذار می‌کنند. در همین حال اتحادیه موترفروشان در افغانستان به این باور است که در حال حاضر تا 25% موترهایی که در کشور گشت و گذار دارند اسناد ندارند. در همین ارتباط همکارم بسیار احمد حسین زاده گفتگوی انجام داده است با احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان، و نخست از وی در مورد اجرای این طرح پرسیده.
چند وقت می شد در کوچه ها و شهرهای افغانستان موترهای بی اسناد بسیار تابالا می شد، چون اینا اکثرش موترهایشان هم اسناد گمرکی نداشت. اما اداره که پیش از ما بود به خاطر فساد که در گمرکات موجود بود، این موترها را تمامش به محصول گمرکی و بی اسناد اینا را از گمرک خارج کرده بودند یا از دیگر راه ها آمده بودند. و چون حال یک مشکل بود و تعداد این موترها هم بسیار زیاد بود، دیگه یک طرح برای جور کردیم و طرح هم رفت از طرف کمیسیون اقتصادی ریاست الوزراء تایید شد و بخیر دو روز میشه که را شروع کردیم. کوشش ما هست که تمام اون موترهایی که به محصول از کشورهای افغانستان اونا محصول شوه و باز ثبت شوه، راجستر شوه و باز پلیت بگیره رسمی شوه.
در افغانستان خب یک سری موترها هست که اصطلاحا به اونا چپ فرمان یا عمود دست افغانستان گفته میشه، یک سری موترها هست که راست فرمان یا عمود دست پاکستان گفته میشه. در این رابطه چی تصمیم های گرفته شده موترهایی که به اصطلاح موترهای راست فرمان هست؟
بر فعل حال خوی طرح که هست ای تنها و تنها بر موترهای دست افغانستان است. با اونا ما محصول گمرکی میکنیم شانر باز میره بر اسناد. او دیگه موترها که هست او موضوع دیگه پیش ترافیک است، باز ریاست عمومی ترافیک میتونه در روز تصمیم بگیره که چی باید شد و چی باید بکنه. فعل حالی که ما جو کردیم تنها و تنها بر موترهای دست افغانستان ما اسناد میدیم.
در حال حاضر آمار دارین که چی تعداد موتر در افغانستان بدون اسناد هست؟
ببینین آمار خود دقیق نیست، چون موترهایی که داخل افغانستان آماده در گمرک ثبت سیستم نشده. خب بازم ما احصایه که ما گرفتیم تقریبا نزدیک به 100 هزار موتر به اسناد می باشه دست افغانستان و ما کوشش میکنیم که تمام شان در 6 ماه آینده طی مراحل کنیم و به شان اسناد بدیم.
در رابطه با موترهایی که قرار به اونا اسناد داده شه، وزارت مالیه گفته که تخفیف های هم به اونا در نظر گرفته شده. در این رابطه هم اگر توضیحات بفرمایید که تخفیفات شامل چه موترهایی میشه؟
ببینید اینجا خب موترها که هست مدل های مختلف است، مدل های پایین هم است، مدل های بالا هم است. چون به این خاطر که اون مدل های پایین شاید مصاحبهاش دل خوش نکنه که او رو محصول کنه یا دیگه مسائل، ما بر موترهای مدل پایین تخفیف آمده نظر گرفتیم. مثلا اون موترهایی که مدلش از 990 تا 2000 است، برای آنها تقریبا 60% ما تخفیف گرفتیم و اون موترهایی که از 2000 تا 2012 است، برای آنها تقریبا 40% تخفیف گرفتیم. و موترهایی که بلندتر از مدل بالا است بر زنا با تخفیف نیست. دیگه انشالله این تخفیف ها و این تمام مسائل به این خاطر مد نظر گرفتیم تا هر کس و اگه تاجر باشه، اگه عام مردم ما باشه، اونا دل خوش کنن و بیان موترهای خود رو محصول کنن.
مسئولان محلی طالبان در ننگرهار می گویند جهت افزایش تولیدات عسل در این ولایت باغ‌ها و جنگل‌های مصنوعی بیر ایجاد کرده که امسال به حاصل رسیده است. سید همایون غریب‌مل، سخنگوی ریاست کانال ننگرهار، در همین ارتباط گفت ساخت جنگل‌ها و باغ‌های مصنوعی بیر در این ولایت زیر چتر کانال در سال 1398 هجری شمسی آغاز شده است. او می‌گوید عسل بیر از شهرت زیاد در جهان برخوردار است و درخت آن در تمام فصول سال سبز می باشد که در جلوگیری از آلودگی هوا نیز نقش بسزایی دارد. در همین رابطه توضیحات همکارم شینواری را از جلال آباد میشنویم.
مسئولان در ولایت ننگرهار از به ثمر رسیدن 21,000 درخت بیره در این ولایت خبر دادن. مسئولان میگویند هدف از احداث باغهای بیره در ولایت ننگرهار رونق بخشیدن به صنعت زنبورداری می باشد. سید همایون غریبمل سخنگوی اداره کانال ننگرهار می گوید که از مدت 3 سال قبل کار احداث باغهای درختان بیره که مخصوص پرورش زنبورداری می باشد آغاز نموده بود که اکنون به گفته موصوف 21,000 درخت در این باغها به ثمر رسیده و قرار است امسال از این درختان حاصلات جمع‌آوری شود. با گفته آقای غریب‌مل که هدف از احداث باغ‌های بیره در ولایت ننگرهار که آب و هوای مناسب برای پرورش این درختان دارد رونق بخشیدن به صنعت زنبورداری و افزایش تولیدات عسل در ولایت ننگرهار می باشد. با گفته موصوف بعد از این که این باغ‌ها به ثمر رسید دیگر زنبورداران مجبور به انتقال زنبورهایشان به کشور همسایه پاکستان برای استفاده از باغ‌های درختان بیره نخواهد بود. با گفته موصوف عسلی که از این درختان تولید می شود در بازارهای کشورهای دیگر با قیمت نهایت بلند به فروش می رسد و زنبورداران می توانند که با بدست آوردن عسل از درختان بیره در ولایت ننگرهار پول بیشتری را به دست بیاورند. با گفته آقای غریب‌مل که اداره کانال ننگرهار همچنان سعی می نماید تا این باغ‌ها را گسترش داده و درختان دیگری را نیز به همکاری مؤسسات کمک رسان در ولایت ننگرهار غرس نماید. از سوی دیگر مسئولان فارم‌های پرورش زنبور عسل در ولایت ننگرهار نیز از احداث باغ‌های درختان بیره در ولایت ننگرهار استقبال نموده و آن را زمینه رونق بخشیدن فعالیت زنبورداری در ولایت ننگرهار خوانده است. فریاز احمد رودوال مسئول انجمن زنبورداران عسل در ولایت ننگرهار میگوید که آنها قبلا زنبورهایشان را برای استفاده از درختان به کشور همسایه پاکستان انتقال میده بودند که در مسیر راه با مشکلات جدی روبرو بودند، اما اکنون که در ولایت ننگرهار این زمینه مساعد گردیده آنها دیگر مجبور نیستند زنبورهایشان را برای استفاده از درختان بیره به کشور همسایه پاکستان انتقال نماید. آقای ریاض احمد رودوال همچنان گفت که 21,000 درخت در ولایت ننگرهار برای پرورش و رونق بخشیدن زنبورداری در ولایت ننگرهار کفایت نمی نماید و وی خواستار افزایش احداث باغ‌های درختان بیره که ولایت ننگرهار از لحاظ اقلیم و آب و هوا مساعدترین محل برای پرورش درختان بیره می باشد اقدام نماید. به اساس معلومات انجمن زنبورداران عسل در ولایت ننگرهار در حال حاضر بیش از 600 فارم خرد و بزرگ پرورش زنبورهای عسل در ولایت ننگرهار فعالیت می نماید که سالانه بیش از 500 تن عسل از آن به دست می آید و علاوه از ولایت ننگرهار با ولایت های دیگر افغانستان و حتی خارج از کشور حاصلات عسل انتقال داده می شود.
کار بازسازی 4 کانال آبیاری طی همایشی با حضور مولانا صبغت الله خان رئیس حوزه دریایی، رئیس اقتصاد، رئیس عدلیه و مشاور تخنیکی اداره حوزه دریایی، نماینده انجمنهای استفاده کنندگان آب و متنفذین در شهر طالقان افتتاح گردید. هزینه مجموعه این 4 کانال در حدود 55 میلیون افغانی بوده که برای 6,000 نفر از باشندگان تخار در ساخت و ساز آن نیز زمینه کار مساعد گردیده است. در همین زمینه همکارم خاوری از تخار گزارش ارسال کرده است که با هم میشنویم.
کار بازسازی 4 کانال آبیاری در ساحات مختلف طالقان آغاز شده است. کار بازسازی 4 کانال آبیاری طی همایشی با حضور مولانا صبغت الله قانی رئیس حوزه دریایی، رئیس اقتصاد، رئیس عدلیه و مشاور تخنیکی اداره حوزه دریایی، نماینده انجمنهای استفاده کنندگان آب و متنفذین در شهر طالقان افتتاح گردید. هزینه مجموعی این چهار کانال در حدود 55 میلیون افغانی بوده که برای 6000 نفر از باشندگان تخار در ساخت و ساز آن نیز زمینه کار مساعد گردیده است. صبغت الله قانی رئیس حوزه دریایی تخار میگوید با تکمیل و بهره برداری پروژه های متذکره 5493 هکتار زمین با آب متداوم وصل شده و زمینه افزایش حاصلات زراعتی و مسئولیت غذایی نیز فراهم میگردد. آقای قانی می افزاید با اتمام کار این کانال ها در حدود 10000 متر مکعب آب باران و چشمه در محل ذخیره می شود که این امر کمک بسزایی در توسعه ساحات زراعتی، سرسبزی و تقویه آبهای زیرزمینی و پایداری محیط زیست می نماید. محیب الله نکزاد سخنگوی والی تخار می گوید در این پروژه 55 میلیونی برای 6000 نفر زمینه کار مساعد می شود و همچنان وضعیت محیط زیست در ساحات تطبیق آن نیز بهبود می‌یابد.
چهار کانال آبیاری در ساحات مختلف طالقان آغاز شد. کارش افتتاح شد توسط مولانا صبغت الله خانی رئیس حوزه دریایی. این چهار کانال که از مجموعه هزینه از 55 میلیون افغانی بوده و 6000 نفر از هموطنان ما میتونه که در این پروژه ها شامل کار شوند و همچنان با تکمیل و بهره برداری چهار پروژه که از 5493 هکتار زمین آبی میشه و همچنان 10000 متر مکعب آب در محل ذخیره از این گنجایش داره که از آب باران و آب چشمه سرازیر شود و این آب به کمک بسزایی را به توسعه های ساحات زراعتی، سرسبزی، زیربناهای زمینی که است به بار میاره.
قابل ذکر است که پروژه های متذکره با کمک مالی دفتر جایزه تمویل و توسط انجمنهای استفاده کنندگان آب در ساحت تطبیق می‌گردد. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
مسئولان اداره مستوفیت ولایت هرات میگویند عواید این اداره در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 36.9% افزایش داشته است. مولوی حافظ خالد مستوفی هرات گفته است اداره مستوفیت حتی یک افغانی از عواید جمع شده را بی جا مصرف نکرده و در این زمینه و تمامی مردم پاسخگو است. در همین زمینه همکارم فیض احمد محمدی از هرات گزارش فرستاده که با هم میشنویم.
مسئولان در اداره مستوفیت ولایت هرات میگویند عواید این اداره در مدت مشابه سال قبل 36.9% افزایش داشته است. مسئولان در مستوفیت هرات میگویند که به هدف پاسخدهی و فعالیت های این اداره به مردم خود را مکلف میدانند تا تمامی فعالیت هایشان را شفاف بیان کنند. مولوی حافظ خالد مستوفی هرات ضمن تقدیر از تاجران ملی گفت که تاجران و سرمایه گذاران در هرات با پایبندی به قانون و مقررات هر کدام مالیشان را به گونه منظم پرداخت می کنند. مستوفی هرات می گوید که اداره مستوفیت حتی یک افغانی از عواید جمع شده را بی جا مصرف نکرده و برای تمامی مردم پاسخگو می باشد.
نمده هرات ولایت محلی اداره که با طول ریاستوی که در طول سخل ورد
خالد گفت که فساد در اداره مستوفیت صفر شده و تاجران ملی و مالیه دهندگان مالیشان را به دولت تحویل داده و اطمینان داشته باشند که مالیهشان بی جا مصرف نخواهد شد. وی با بیان اینکه پرداخت مالیه برای استقلال مالی نظام ضروری است تصریح کرد هیچ کشوری نمیتواند بدون دریافت مالیه شهروندانش به ترقی و پیشرفت دست یابد. مستوفی هرات همچنان گفت مالیاتی که از مردم جمع‌آوری میشود در بخش‌های زیربنایی، رفع مشکلات اقتصادی، معارف، معاش کارمندان و سایر بخش‌ها به مصرف میرسد. خالد در حالی که از تاجران، سرمایه گذاران و مردم هرات خواست تا با پرداخت مالیه وظیفه دینی و ملی خود را ادا کنند اظهار داشت مالیات برای خود مردم مصرف می شود و این عواید داخلی افغانستان است که می تواند وضعیت اقتصادی کنونی را تغییر دهد. رئیس مستوفیت هرات خاطرنشان کرد عواید 6 ماه نخست سال مالی جاری این اداره نسبت به 6 ماه اول سال قبل افزایش 36.9% داشته است. مستوفی هرات افزود در برنامه مالی سال 1401 عواید این اداره 2.174 میلیون افغانی تعیین شده بود، اما آنان توانستند تا کنون بیش از 1.88 میلیون و 46 هزار افغانی عواید جمع‌آوری کنند.
اوائل پنج ماه سال مالی جاری مبلغ 1,88,046,271 افغانی و اوائل پنج ماه سال مالی 1400 مبلغ 794,582,830 افغانی باشد. اوائل پنج ماه سال جاری در مقایسه و اوائل مشابه آن در پنج ماه سال گذشته به اندازه 36.9% افزایش را نشان می‌دهد.
این مقام محلی حکومت موقت طالبان در هرات گفت از یک سال گذشته تا کنون بیش از 2,373,368,000 افغانی عواید مالیاتی و غیر مالیاتی جمع‌آوری شده است. مستوفی هرات تصریح کرد این اداره حقوق و معاشات بیش از 21,000 کارمند دولتی و بیش از 3,000 تن از معلولین و خانواده های شهدا را پرداخت می کند. در همین حال مولوی نوراحمد اسلامجار والی هرات شفافیت در امور ادارات به خصوص مستوفیت این ولایت را سبب اعتماد مردم به ادارات دولتی دانست.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس farstoday.com/dari هم بشنوید. شما همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را ارسال کنید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
اینجا مشهد است، رادیو دری.
مثل پروانه دیوانه پرواز، تو صدایی زنده و ساده به زیبایی آواز، تو هوایی مثل تصویر همین منظر دلواز، باورم کن بایدم خاطره ها زنده شود باز، لحظه شیرین قرارم توی، هرچه ازم خاطر دارم توی، دل خوشم از اینی که کنارم توی، عاشقم و دار و ندارم توی، لحظه شیرین قرارم توی، هرچه ازم خاطر دارم توی، ای دل خوشم از اینی که کنارم توی، عاشقم و دار و ندارم توی. We'll be right back. موی تو رسم پریشانی دنیاست. دیدم از دور از همین فاصله لبخند تو پیداست. در نگاهم موج زیبایی و آرامش دریاست. با تو مستم، بهترین جای جهان با تو همینجاست. لحظه شیرین قرارم توی، هرچه از آن خاطر دارم توی، دل خوشم از این که کنارم توی، عاشقم و دار و ندارم توی. لحظه شیرین قرارم توی، هرچه از آن خاطر دارم توی، ای دل خوشم از این که کنارم توی، عاشقم و دار و ندارم توی. لحظه شیرین قرارم توی، از آن خاطر دارم توی، ای دل خوشم از اینی که کنارم توی، عاشقم و دار و ندارم توی. آخ لحظه شیرین قرارم توی، هرچه از آن خاطر دارم توی، دل خوشم از اینی که کنارم توی، عاشقم و دار و ندارم توی.
دوستان عزیز شنونده، علاقمندان و اخبار ورزشی و رویدادهای ورزشی، دعوت میکنم که شنونده تکرار مجله ورزشی باشین.
مجله ورزشی.
به نام یکتایی بی همتا، شنوندگان عزیز سلام و درود بر شما. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته ای که گذشت خواهیم پرداخت. لطفا همراه ما باشید. تیم فوتبال زیر 20 سال افغانستان در مسابقات انتخابی جام ملت‌های آسیا در آخرین بازی خود در برابر فیلیپین باخت. این بازی در عمان برگزار شد و افغانستان نتیجه بازی را 1-0 به فیلیپین واگذار کرد. تیم جوانان افغانستان با این نتیجه شانس حضور در جام ملت‌های آسیا را از دست داد. افغانستان در دو بازی قبلی خود در برابر تایلند 3-0 باخته بود و 1-0 در برابر عمان به پیروزی دست یافته بود. فرید بشارت، ورزشکار مبارزات آزاد افغان، حریف قدرتمند آمریکایی خود را در یکی از مسابقات جهانی شکست داد. وی 26 سنبله با مساف حریف رفت و توانست رقیب آمریکاییش تونی گریویلی را بعد از 3 راند با امتیاز داوران شکست بدهد. این دومین پیروزی بشارت در سازمان مبارزات آزاد UFC است. بشارت در بازی اولش توانسته بود ورزشکار برزیلی را در راند سوم مغلوب کند. این پیروزی او در مقابل حریف آمریکاییش نهمین پیروزی بدون شکست او در رقابت‌های هنرهای رزمی ترکیبی است. بشارت پیش از این حریفانی از کشورهای فرانسه، ایران و صربستان را در بزرگترین قفس‌های مبارزات آزاد جهان شکست داده است. دوستان عزیز، از برگزاری مسابقات تکواندو در غزنی همکارمان آقای آصف شینواری گزارش میدن.
تکواندو کاران ولایت ننګرهار در مسابقات تکواندو در ولایت غزنی خوب درخشیدند. دفتر مطبوعاتی امریت المپیک و ورزش ولایت ننګرهار در اعلامیه کې بر رسانه ها فرستاده گفته است که 6 تن از تکواندو کاران ولایت ننګرهار در مسابقات تکواندو که با اشتراک 43 تیم تکواندو از 22 ولایت افغانستان در ولایت غزنی برگزار گردیده بود، تحت رهبری و رهنمایی مسئول فدراسیون تکواندوی ولایت ننګرهار اشتراک نموده بود. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی امریت ورزشی و المپیک ولایت ننګرهار آمده است که در این مسابقات نجمان الحق اصرار و داوود زلاور دو تن از تکواندوکاران ولایت ننګرهار توانستند مدالهای برنز را به دست بیاورند. در اعلامیه همچنان آمده است که از دستاوردهای این ورزشکاران در هنگام برگشت از سوی عبدالسلام وزیروال امیر ورزش و المپیک ولایت ننګرهار ستایش به عمل آمد و آن را دستاورد تمام ورزشکاران ولایت ننګرهار خواند. به قول اعلامیه که امیر ورزش و المپیک ولایت ننګرهار به ورزشکاران این ولایت اطمینان داد که هر گونه مسابقاتی که در رشته های مختلف در هر ولایت کشور برگزار می گردد زمینه اشتراک ورزشکاران ولایت ننګرهار را مساعد خواهد نمود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد. یک خبر در مورد کرکت. قرعه کشی جام جهانی کرکت انجام شد. افغانستان با ابرقدرت ها یا گروه مرگ هم گروه شد. طبق این قرعه کشی افغانستان با انگلیس، استرالیا، نیوزلند و دو تیم که از پلی آف می آیند هم گروه شده است. ابو مسلم قهرمان جام حذفی ولایت نیمروز شد. تیم فوتبال ابو مسلم پس از تساوی 3-3 برابر سیستان اطلان در وقت‌های قانونی مسابقه در ضربات پنالتی 3-1 حریفش را شکست داد و فاتح جام حذفی رقابت‌های ولایت نیمروز شد. این رقابت‌ها به مدت 22 روز با شرکت 12 تیم در استادیوم ورزشی ولایت نیمروز برگزار شد که در نهایت با قهرمانی تیم ابو مسلم به پایان رسید. در مراسم اختتامیه این مسابقات بهترین های جام نیز معرفی شدند، از جمله منصور کاظمی به عنوان بهترین بازیکن از تیم ابو مسلم انتخاب شد. خبرهای غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. تیم ایران با کسب 2 مدال طلا، 3 نقره و 2 برنز به عنوان نائب قهرمانی رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در صربستان دست یافت. رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان روزهای 24 لغایت 27 سنبله به میزبانی شهر بلگراد صربستان برگزار شد و در پایان تیم ایران نائب قهرمانی مسابقات را از آن خود کرد. در رده‌بندی تیمی آمریکا با 198 امتیاز قهرمان شد و تیم ایران با 150 امتیاز نائب قهرمان و تیم ژاپن با 70 امتیاز تیم سوم شد.
تیم ملی بسکتبال اسپانیا با نتیجه 88-76 مقابل تیم ملی فرانسه پیروز شد و قهرمان اروپا گردید. بعد این ترتیب اسپانیا برای چهارمین بار به مقام قهرمانی اروپا دست یافت. همچنین تیم‌های ملی آلمان و لهستان نیز در بازی دستیابی به جایگاه سوم به مساف یکدیگر رفته و این دیدار با نتیجه 82-69 به نفع آلمان به پایان رسید. جایزه بزرگ مغرب 2022 طلای دوش 400 متر به مرادی رسید. مهرداد مرادی دونده 400 متر ایران به مدال طلای مسابقات جایزه بزرگ مغرب 2022 دست یافت. مرادی پیش از این در دوش 100 متر صاحب نشان نقره شده بود. تیم ملی دوش نابینایان و کمبینایان ایران با 7 ورزشکار در این رقابت ها شرکت کرده است. تیم ملی دانشجویان ایران در آخرین دور رقابت‌های شطرنج دانشجویان جهان در بلژیک 1.5 امتیاز ارزشمند کسب کرد و با 19 امتیاز قهرمان رقابت‌ها شد. تیم‌های پولند با 18.5 و آلمان با 17 امتیاز دوم و سوم شدند. نوزدهمین دور مسابقات والیبال قهرمانی زنان جهان با حضور 24 تیم از 1 تا 23 میزان 1401 به میزبانی دو کشور هلند و پولند برگزار خواهد شد. تیم‌های ژاپن، چین، کره جنوبی، تایلند و قزاقستان به نمایندگی از قاره کهن آسیا در این مسابقات حضور خواهند داشت. خبرهایی از جهان فوتبال. تیم فوتبال رئال مادرید دربی پایتخت اسپانیا مقابل اتلتیکو را با پیروزی پشت سر گذاشت. در هفته ششم لالیگا تیم‌های فوتبال رئال و اتلتیکو در دربی مادرید رو در روی هم قرار گرفتند و در پایان این رئال مادرید بود که موفق شد با نتیجه 2-1 حریف سنتی خود را شکست دهد. رئال با این پیروزی 18 امتیازی شد و در صدر جدول ایستاد. هفته هفتم فوتبال سری آی ایتالیا با شکست همه مدعیان به سود ناپولی ها به پایان رسید. اودینیزه 3-1 اینتر را برد، فیورنتیا 2-0 ورونا را شکست داد، مونزا 1-0 یوونتوس را مغلوب کرد، روم 1-0 در مقابل آتالانتا تن به شکست داد و میلان 1-2 از ناپولی شکست خورد. در جدول سری آ تیم های ناپولی و آتالانتا با 17 امتیاز اول و دوم هستند. تیم‌های اودینیزه با 16 و لاتسیو با 14 امتیاز سوم و چهارم هستند و تیم‌های میلان با 14 و روم با 13 امتیاز پنجم و ششم هستند.